أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب در مواردی بود که حالت سابقه با اصل ثابت شده است. مرحوم آقای خویی فرمودند این بر دو قسم است: یک وقت همان اصل که حدوث حکم ظاهری را در این مورد بیان کرد متکفل بیان بقاء آن هم هست، که در اینجا معنا ندارد استصحاب جاری بشود، مثل این که مایعی مردد بود بین بول و آب، قاعده طهارت جاری شد، بعد شک کردیم در ملاقات این مایع با نجس، همون قاعده طهارت بقائن هم جاری است، معنا ندارد استصحاب جاری بشود، که ما عرض کردیم این فرمایش تمام نیست، هم می توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را در این مایع، چون ما معتقدیم قاعده طهارت حجت بر طهارت واقعیه است و رکن استصحاب حجت بر حدوث است و نه یقین به حدوث، و اگر هم بگوییم یقین به حدوث لازم است، استصحاب موضوعی عدم و کون هذا الماء بولن، این یقین تعبدی است به حدوث طهارت در این مایع به نظر مرحوم آقای خویی، و این رکن استصحاب را درست می کند، و نیز می توانیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را در مواردی که بین حدوث طهارت ظاهریه در این مایع و بقای آن ملازمه نباشد، یعنی شک بکنیم در بقاء طهارت ظاهریه علا تقدیر الحدوث، و این زیاد پیش میاد. مثلا این مایع ملاقات کرد با خون تخم مرغ، الان دیگر قاعده طهارت جاری کردن در این مایع به معنای اجرا این قاعده است در شبهه حکمیه و دلیل قاعده طهارت، ولو ظهورش شامل شبهه حکمیه می شود، اما ظهوری است که موجب یقین به واقع وجدانن که نیست. پس ما شک می کنیم در بقاء طهارت ظاهریه در این مایع که در زمان شبهه موضوعی بودنش جاری بود، شک می کنیم آیا بعد از این که شبهه حکمیه شد هنوز هم قاعده طهارت جاری است یا جاری نیست. هم عموم کل شیء نظیف حجت است بر بقای طهارت ظاهریه، و هم استصحاب بقای طهارت ظاهریه جاری است به نظر ما، که اماره و اصل موافق در عرض واحد قابل جریان هستند کما سیأتی فی محله. اما قسم دوم این است که اصل فقط متکفل حدوث حکم ظاهری است در این مشکوک. مثال زدن، گفتن آبی هست اصل طهارت یا استصحاب طهارت در آن جاری کردیم، بعد لباس متنجسمان را با این آب شستیم، اصل طهارت در این آب متکفل بقاء طهارت صبح بعد از اینکه این صبح ملاقات کرد با خون تخم مرغ، یا شک کردیم در ملاقاتش با بول، اون اصل طهارت در آب که دیگر متکفل بقاء طهارت این صبح بعد از این ملاقات با خون تخم مرغ که نیست. اینجا ما مشکلی نداریم، استصحاب میکنیم و با استصحاب طهارت این مشکل این صبح را حل میکنیم، و در شبهه موضوعیه که میتوانیم استصحاب موضوعی هم بکنیم، استصحاب عدم و ملاقاتی للبر. عرض ما این است جناب آقای خویی، قاعده طهارت مگر اختصاص به آب دارد؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. یک حدیث ضعیف السندی داریم، الما کله طاهر حتی تعلم انه قذر، ولی اون حدیث معتبر این است که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. همون اماره‌ای که قاعده طهارت رو در آب گفت، همون اماره قاعده طهارت را در این صبح میگوید بقاءً. شما که فرمودید اماره بر حکم ظاهری مانع می شود از استصحاب، خب اینجا همون قاعده طهارتی که در اون آب جاری بود، همون قاعده طهارت در این صبح هم جاری است، حدوثاً و بقاءً. پس شما اینجا هم باید اشکال کنید، و جواب از اشکال به نظر ما همین است که ما هم می توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه این صبح را، غیر از اون استصحاب موضوعی که در شبهه مصداقیه در شک در ملاقات با بول جاری بود، استصحاب حکمی هم می توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را. اگر طهارت آب را با استصحاب فهمیدیم که یقین تعبدی داریم به طهارت آب و به تبع به حدوث طهارت در این صبح که با این آب شستیم، و اگر استصحاب طهارت در آب نبود، قاعده طهارت بود، شما یا آقای خویی دچار مشکل میشید، چون یقین به حدوث طهارت واقعی در این صبح ندارید، لا وجدانن ولا تعبدن. ولی ما گفتیم حجت بر حدوث کافی است در جریان استصحاب، استصحاب میکنیم بقاء طهارت واقعی را، و می توانیم استصحاب هم بکنیم بقاء طهارت ظاهریه را در کنار اماره بر بقاء طهارت ظاهریه، در جایی البته که ما علم وجدانی به بقاء طهارت ظاهریه علی تقدیر الحدوث نداشته باشیم، یعنی احتمال بدهیم که قاعده طهارت در آب جاری باشد و طهارت ظاهریه صوبی که با این آب شسته شده است حادث بشود، ولی احتمال بدهیم بعد از ملاقات با خون تخم مرغ دیگر قاعده طهارت جاری نشه، چون شبه حکمی است، شک در بقاء طهارت ظاهریه علی تقدیر الحدوث پیدا کنیم، خب چه اشکالی دارد؟ استصحاب میکنیم بقاء طهارت ظاهریه را، اماره بر طهارت ظاهریه هم داریم و این مشکلی ندارد. در مباحث الاصول مطالبی دارن، اون مطالب رو هم عرض کنیم، بحث رو تمام کنیم. فرمودن ما ندرتن مشکل پیدا می کنیم در مواردی که حالت سابقه با اصل ثابت شده است، و الا غالبا حکم ظاهری که با این اصل محقق شد قابل استصحاب است. حکم ظاهری حادث به برکت اصل غالبا قابل استصحاب، ندرتا مشکل پیدا می کنیم. اون مورد نادر رو اول عرض کنم. ایشون میگن آب کری بود تدریجا کم شد. فرض کنیم آب کر در ساعت 7 یقینا کر بود، ساعت 8 شک داریم هنوز کر است یا کر نیست، استصحاب کردیم هنوز کر است. ساعت 9 میدانیم و یا احتمال میدهیم که این آب در ساعت 9 اونقدر کم شده که دیگه عرف نمیگوید هازا کان کرا. شرط استصحاب بقاء کریت اینه که اختلاف بین موجود و بین سابق اونقدر فاحش نباشد که عرف اغماز نکند، باید به حدی اختلاف کم باشد که صحیح بداند هازا کان کرن را. و الا اگر شما یک حائلی بین دو بخش آب حوض ایجاد کنید، یک حائل آهنی ایجاد کنید، قطع کنید رابطه این دو بخش از آب حوض را، شک میکنید این بخش کر است یا نه، نمیتونید بگید هازا کان کر را. هازا کان کر را؟ نه خیر، هازا و ذاک، هازا البخش و ذاک البخش به مجموعه هما کان کر را. خب باید اختلاف میانه آب فعلی و آب سابق کر فاحش نباشد، ولذا نمیتونیم در این آب ساعت 9 بگیم هازا کان کرن وجدانن در ساعت 7. در بوز گفتن اینجا ما دچار مشکل میشیم. چرا؟ برای اینکه ما که نمیتونیم بگیم هازا کان کرن وجدانن، استصحاب کریت واقعیه که نمیتوانیم بکنیم که در ساعت 7 بود، استصحاب کریت ظاهریه هم نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه این کریت ظاهریه غیر از استصحاب کریت است. کریت ظاهری یعنی استصحاب کریت. استصحاب کریت رکنش بقاء موضوع است. بعد از این که ساعت 9 دیگر موضوع عرفاً باقی نیست، پس یقین داریم به ارتفاع استصحاب کریت به خاطر ارتفاع رکن آن، رکن استصحاب بقاء موضوع است، ولذا نه کریت وجدانیه رو میتونیم استصحاب کنیم نه کریت تعبدیه را. اینجا ما مشکل رو میپذیریم، اما غالبا همون حکم ظاهری ثابت بالعقل قابل استصحاب است. ما فعلا این مورد نادر ایشان را بررسی کنیم. عرض می کنیم آقا اولا ما استصحاب می کنیم کریت واقعیه در ساعت 8 را، نه کریت واقعی ساعت 7 را، کریت واقعی ساعت 8 را. فقط یقین وجدانی به آن نداریم، اما یا مسلک مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی رو قائل میشیم که میگفتن استصحاب یقین تعبدی است، ما یقین تعبدی به کریت ساعت 8 داریم. و یا قائل میشیم که حجت بر حالت سابقه کافی است در جریان استثناء، و یا مثل شما و صاحب که ما قائل میشیم که واقع الحدوث کافی است. ما وقتی حجت داریم بر واقع الکریه در ساعت 8، ما حجت داریم بر واقع الکریه ساعت 8، حجت ما چیست؟ استصحاب. ولو این استصحاب دیگر ساعت 9 جاری نیست، اما یک استصحاب طولی جاری است که میگوید این کریتی که ساعت 8، کریت واقعیه‌ای که در ساعت 8 بود و کاشف از آن استصحاب بود، این کریت محتمل البقاء، چون موضوع بین ساعت 8 و ساعت 9 فرق نکرده ها، این همون رابطه ای که بین ساعت 8 و ساعت 7 است که تسامح میکنن عرف، اونقدر اختلاف فاحش نیست. بین ساعت 8 و ساعت 9 هم اختلاف فاحش نیست، بین ساعت 9 و ساعت 7 اختلاف فاحش است. ولی ذات ساعت 9 میگیم حاضل ما فی ساعت سامنه کان کرن واقعا، به چه دلیل؟ به دلیل استثناء. کر واقعی وجدانی ساعت 7 بود، اما کر واقعی مستکشف به برکت استصحاب ساعت 8 هم بود. بعد از در ساعت 9 اون استصحاب کریتی که ساعت 8 بود دیگر باقی نیست. درست، استصحاب کریت ساعت 8 مشروط بود به بقاء موضوع آب در ساعت 7، و یقینا موضوع آب در ساعت 7 ساعت 9 باقی نیست. استصحاب کریتی که ساعت 8 جاری شد فقط کریت ساعت 8 رو اثبات میکنه، دیگر در ساعت 9 استصحاب جاری نیست. ولی این استصحاب کریت که در ساعت 8 بود یک پلکانی میشه برای یک استصحاب دیگر که ما در ساعت 9 جاری کنیم. بگیم آقا کریت این آب ساعت 8 ثبت لنا به برکت الاستصحاب. حالا یا معتقدیم استصحاب یقین تعبدی است به حالت سابقه، یا حجت بر حالت سابقه رو کافی میدانیم کما هو وستهی، یا اصلا معتقدیم مثل بحوث و کفایه که اصلا واقع حالت سابقه رکن استصحاب است، مشکل حل میشود. و شاید مقصود بحوث و مباحث از این مطلب این است که ما در اینجا باید یقین به حدوث را، یقین وجدانی به حدوث را از رکنیت بیندازیم تا مشکل حل بشود، که البته اگر مقصود این هست که حرف درستی است. اختلاف فاحش بین ساعت 9 هست و ساعت 7 تدریجا اختلاف فاحش به وجود می آید. استصحاب بکنیم حالت ساعت 8 را تا ساعت 9 اختلافش فاحش نیست، اما اگه بخوایم استصحاب کنیم حالت ساعت 7 را به ساعت 9 اختلافش فاحش است. ساعت 7 را به ساعت 8 استصحاب کردیم، حالت کریت واقعیه ساعت 8 به تعبد ثابت شد، این موضوع میشه برای استصحاب دیگری که در ساعت 9 جاری میشود. هر کجا مثل این مثال بود همین کار رو میکنیم. علاوه آقا فقهی بحث کنیم، اصول به قول آغازی ها میگن زیر لحافی کافی نیست، از روایات استفاده کردیم دو چیز موضوع اعتصامن، یکی الکر یکی المتصل بالکر، غیر از ماء جاری ماء بر ماء مطر که علاهده هستن، از حیث کثرت الماء دو چیز موضوعن برای اتصام، یکی الماء الکری، یکی الماء المتصل بالکر. صحیح داوود بن سرحان میگه سألته عن ماء الحمام قال هو بمنزله الجاری. ماء الحمام این بود، حوضهای کوچکی بود تو حمام که یک شیری از خزانه حمام که در بلندی بود و آب در او جمع میشد و گرم میکردن اون خزانه را، تدریجا آب به شکل ضعیف میومد تو این حوضچه ها، مردم هم کنار این حوضچه ها آب برمیداشتن خودشونو میشستن و از این حوضچه ها فاضلاب میرفت به بالوئه حمام که اونجا غسالت الحمام جمع میشد، خزانت الحمام، حیاض الحمام، بالوئه الحمام. این حیاض حمام حیاض صغار بودن، حوضچه ها. خب امام فرمود که ما الحمام به اون میگفتن، اون محل ابتلا بود، هو به منزلت الجاری یعنی معتصمان. چرا؟ برای که متصل است به ماء کر که در خزانه هست، یعنی المتصل بالکر معتصمان. خب آقا اختلاف فاحش در صدق کر بودن مشکل ایجاد کرد، استثنا میکنیم این آب ساعت نو یک زمانی متصل بود به ماء کر، استصاب اتصال به ماء کر که مشکل ندارد. مثل شلنگ بله قبلن این بخش از آب متصل به کر بود، نوعا اینجور هست. شما این شلنگ رو که باز میکنید همینجور آب میاد، یه لحظه احتمال میدید که آب قطع شد در این پوم هایی که میگذارن، گاهی پیش میاد میگن شک میکنیم که این آب را قطع میکند یا نه، خب استثنا میکنیم بقا اتصال به ماء کر را. این آب شلنگ که کر نیست ولی متصل به کر بود، استثنا میکنیم آن را. اینجا هم همین کار را نوعا میتونیم انجام بدیم. این راجع به این مثال ایشان. اما این که ایشان فرمود در نوع موارد حکم ظاهری قابل استصحاب است، خب این رو توضیح بدیم. ایشان فرمودند گاهی شک در بقا ناشی از شبهه موضوعی است، گاهی شک در بقا ناشی از شبهه حکمی است. خب ما با اصالت و طهاره در آب ثابت کردیم طهارت این صوب متنجس را که با این آب شستیم، بعد شک در بقای طهارت به خاطر شبهه موضوعیه که شک میکنیم آیا این لباس ملاقات با بول کرد یا نه. غیر از این که استصحاب عدم الملاقات للبول جاری میکنیم، نوبت به اصل حکمی هم اگه برسه نیاز نداریم یقینه به حدوث را از رکنیت بیندازیم. ما استصحاب میکنیم همین طهارت ظاهریه را، همین طهارت. چرا؟ خوب دقت کنید، چون قاعده طهارت در آب، دقت کنید، قاعده طهارت در آب اثر شرعی طهارت آب را که طهارت صوب مقصول به این آب است محقق می کند. یعنی قاعده طهارت در آب هم طهارت ظاهریه در آب میاره، هم طهارت ظاهریه در صبح به وزانه، به وزانه اون طهارت واقعیه صبح. اگر این صبح با آب پاک واقعی شسته می شد طهارت واقعی پیدا می کرد، اون طهارت واقعیش مقیاب چی بود؟ اگه ما با آب پاک می شستیم این لباس متنجس را، اثر شرعی چی بود؟ شاره میگفت هاذا الصبح طاهر مالم یلاق البول، اینجور میگفت دیگه. آب پاک قطعی لباس متنجس رو با او شستیم، اثر شرعی غسل این ثوب متنجس به آب پاک قطعی اینه که شارع میگه هاذا الثوب طاهرون ما لم یلاق البول. قاعده طهارت در آبم همین اثر شرعی رو ظاهرا میاره، یعنی میگه هاذا الثوب طاهرون ظاهرا ما لم یلاق البول. خب بعد از شک در ملاقات بول بر فرض اصل موضوعی جاری نشود، شک میکنیم در تحقق عمد طهارت ظاهریه، شک میکنیم عمد طهارت ظاهریه که فی علم الله ملاقات با بول است حاصل شده است یا نه، حکم ظاهری یا نشک و فی تحقق عمدهی و غایته استثاب میکنیم این حکم ظاهری را، این که مشکلی ندارد. این یک فرض. فرض دوم، در بقا به نحو شبهه حکمیه شک بکنیم. ملاقات کرد این صبح با معزیه، ملاقات کرد با خون تخم مرغ که شک داریم به نحو شبهه حکمیه که این ملاقات با نجاست هست یا نیست. ایشان میگه در این فرض دوم ما دو حالت داریم، یکی این که اون اصل که حدوث طهارت این صبح رو اثبات کرده بود در شبهه موضوعی جاری شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم که این آب ملاقات این آب که با اون لباسم رو شستم، شک دارم متغیر بود یا نبود، شک دارم ملاقات آب قلیل ملاقات با نجس کرده بود یا نکرده بود، اصل طهارت در این آب به نحو شبهه موضوعی جاری شد، ولی شک که در بقاء طهارت صبح به نحو شبهه حکمی است. ایشون میگه در اینجا دو تا کار میتونیم بکنیم، یک استصحاب کنیم طهارت ظاهری این صبح رو، این صبح بالاخره حدث فیه طهارت و ظاهریه به برکت اصالت و طهاره در اون آب، شک میکنیم که آیا عمد این طهارت ظاهریه ملاقات با خون تخم مرغ هست یا عمد آن ملاقات با خون تخم مرغ نیست، بر وزان طهارت واقعیه. خب طهارت واقعی این صبح هم مشکوکه دیگه، آیا شاری گفته هاذا الثوب بعد غسلهی بالماء الطاهر طاهرون حتی بعد ملاقات دم البیز، یا گفته طاهرون ما لم یلاق دم البیز؟ شک داریم در عمد داشتن این حتی یلاقی دم البیز. خب شک در عمد داشتن، این شک در بقای طهارت ظاهریه بعد از حصول این ملاقات با خون تخم مرغ، استثناء میکنیم بقای طهارت ظاهریه. راه دوم اینه که ما بیاییم استثناء رو در مجعول کلی جاری کنیم. چی بگیم؟ بگیم کل ثوب غسل بما انطاهر فهو طاهر حدوثاً و مستصحب الطهارت بعد ملاقات دم البیز بقاءً. همینه دیگه، به نوع قضیه کلیه. فقیه میاد مجعول کلی رو استثناء میکنه، میگه ثوب متنجسی که با آب پاک شسته بشود، کار ندارم این آب پاکه یا نه، کلی ثوب متنجسی که با آب پاک شسته بشود پاک میشود، بعد از ملاقات با خون تخم مرغ مشکوک است که این پاکی باقی است یا باقی نیست، استصحاب میگوید پاکی باقی است. حکم استصحابی کلی رو موضوع کلی ثابت شد. صغرای این حکم استصحابی که هل هاذا الثوب غسل بما انطاهر ام لا، به برکت اصالت الطهاره در آب ثابت شد. اشکال نداره کبرا رو ما به برکت استصحاب درست کنیم، صغرا هم در کنار او با یک اصلی ثابت بشه و ذم و صغرا الال کبرا میکنیم، مشکل نداریم. ما که نمیخوایم استثاب کنیم طهارت این صبح را تا بگید یقین به طهارت آن نداریم. ما استثاب میکنیم طهارت کل صوب غسل به ما انطاهر را. بعد ان یلاقی الدم البیض میگه هنوزم پاک است. اما اینکه حل هاذ صبح غسل به ما انطاهر، از طهارت این صغرا را اثبات کرد. حالت دوم برای این فرض دوم اینه که اصل در حدوث هم به نحو شبهه حکمیه باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اصالت و طهارت در این آب جاری کردیم، شبهه حکمیه بود، آبی بود متغیر به مجاورت نجس. شبهه حکمیه است که تغیر به مجاورت نجس منجس آبه، کما علیه سید و سیستانی، یا منجس نیست کما علیه المشهور. اصالت و طهارت که جاری میکنیم در شبهه حکمیه است. اینجا ایشون گفته فقط میتونیم از استصحاب طهارت ظاهری کمک بگیریم. خب اصالت و طهاره در این آب اثر شرعیش اینه. میگه آقا طهارت واقعیه این آب چه اثری دارن به من بگید نسبت به این صوب. طهارت واقعیه این آب این صوب را طاهر میکند و ما نمیدونیم طهارت واقعی این صبح مقیا هست به عدم ملاقات با خون تخم مرغ یا مقیا نیست، مطلق است حتی بعد از ملاقات با خون تخم مرغ. چجور شک داریم در مقیا بودن طهارت واقعی؟ قاعده طهارت در این آبم یه طهارت ظاهریه در این لباس آورد بر وزان اون طهارت واقعیه. یعنی تو این طهارت ظاهری هم شک داریم جای مقیا هست به عدم ملاقات خون تخم مرغ یا نه، و استثاب میکنیم بقای این طهارت ظاهریه را بعد از حصول ملاقات با خون تخم مرغ. استثاب حکم ظاهری میکنیم، مشکل ندارد. این مطالب ایشان اگر درست باشه تو همین حالت ثانی هم استثاب در حکم کلی میشود جاری کرد. آقا چرا اینو غافل شدید؟ از شما بعیده. همین حالت ثانی هم بگید، بگید ما یک کبرای کلی داریم، کل صوبن، اصلا کل صوبن غسل به ما انطاهر، کل صوبن غسل به ما انطاهر، فهو طاهرون حدوث هم یه حالت سابقه کلیه. و نشک فی بقاء طهارتی بعد ملاقات دم البیض، استصحاب میکنیم بقای طهارت کلیه را برای کل صوب غسل به ما انطاهر. اصل طهارت در این آب به نحو شبهه حکمیه که جاری شد صغرای این کبرای را اثبات کرد. چه فرق میکنه حالا اصالت و طهارت در شبهه موضوعیه در این آب جاری میشه در شبهه حکمیه؟ چه فرق میکنه؟ اینجا ما میگیم کل صوب غسل به ما انطاهر فهو طاهران حدوثن و مستصحب الطهارت بقاء بعد ملاقات دم البیض. بعد چرا داریم؟ قطعا داریم. بله بله، کل صوب غسل به ما انطاهر فهو طاهر، اینو نداریم؟ اینو داریم. استصحاب نداریم که هر صوبی که غسل به ما انطاهر و طاهر هست حدوثن بعد از شک در بقاء طهارت هم طاهر بقاء، اینو نداریم؟ استصحاب اینو نمیگه؟ اون هم استصحاب میگه دیگه. استصحاب در مجهول کلی همینه دیگه که فقیه اجرا میکنه، کار فقیه. خب این حکم استصحابی اثبات شد، حالا صغراش اصالت و طهاره در آب به نحو شبهه موضوعی باشه یا به نحو شبهه حکمی چه فرقی میکنه؟ ولی اصل این مطالب ایراد داره. چرا؟ برای اینکه آقا اصالت و طهاره در آب کی میگه اثر شرعی حکم مماثل داره در صوب؟ یعنی میگه فصوب و طاهرون. نه آقا، اصالت و طهاره در آب میگه انت معذورون به نسبت الى نجاست صوب. کی میگه اصالت، ولی اگه در خود صبح اصالت و طهارت جاری کنیم مفاد جعل حکم مماثله. اصالت و طهاره در آب کی میگه نتیجهش اینه که فصوب المغسول و به هازل ما طاهرون؟ نه، اصالت و طهاره در آب میگه شما معذوری در ترتیب آثار طهارت واقعیه، شما معذوری، تمام شده. کی میگه اثر شرعیش اینه که فصوب و طاهرون؟ مثل اماره، چطور شما در اماره قبول کردید؟ تسلیم میکنه در مباحث و اصول هم اینجا میگه اگه اماره میگفت حاضر ما طاهرون، نتیجهش جعل حکم مماثل نبود، نتیجهش ثبوت طهارت شرعی برای این لباس نبود، نتیجهش منجزیت و معذریت بود. آقا چه فرق میکنه قاعده طهارت در آبم؟ کی میگه نتیجهش جعل طهارت ظاهری است در صبح؟ نه، نتیجهش منجزیت و معذریت نسبت به احکام صبح. بیشتر از این ما دلیل نداریم. مگه در خود صبح قاعده طهارت جاری کنید؟ دو بحث دیگه ایه. هازا تمام الکلام فی هازا البحث. یقع الکلام فی استصحاب الکلی. استصحاب کلی اول تعریف بشه، بعد دو اشکال مهمش بیان بشه، بعد تفصیل مسئله و در جریان استصحاب کلی و عدم آن بررسی بشه. اما تعریف استصحاب کلی، استصحاب کلی در مقابل استصحاب فرد و تقسیم کردن استصحاب کلی رو به چهار قسم. قسم اول، ما بدانیم کلی مثل انسان در ضمن فرد معین مثل زید موجود شد، انسان در ضمن زید موجود شد، شک داریم در بقاء این انسان در ضمن همون زید، و یا میدانیم انسان یا در ضمن زید موجود شد یا در ضمن امر، مردد است، ولی در ضمن هر کدام موجود شده محتمل البقاء. اگه در ضمن زید موجود شده، اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق، روز پنجشنبه، اگه زید موجود شده در دار شاید روز جمعه بود، اگر امر موجود شده اونم شاید موجود باشه. این میشه استصحاب کلی قسم اول، که یا فرد که کلی در ضمن آن موجود شد معین است، یا اگر لا معین است محتمل البقاء است الا ای تقدیرن. قسم دوم، بدانیم کلی در ضمن یکی از دو فرد موجود شده، ولی اگر در ضمن این فرد معین موجود شده باشد یقیناً منعدم شده. همون مثال معروف فیل و پشه، مولا گفته اذا کان حیوان فی الدار فتصدق. نمیدونیم آیا اذا کان حیوان دار یوم الجمعه فتصدق، روز پنجشنبه پشه تو خونه موجود شد که پشه یه روز دوام نمیاره با این هوای آلوده اون منزل، اگه فیل موجود شد حالا حالا زنده است. این میشه استصحاب کلی قسم ثانی. بسیار مثال فقهیش هم روشنه دیگه، بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد، بعدش ما وضو گرفتیم، بعد از وضو استصحاب حدث میخواییم بکنیم. اگر این حدث حدث اصغر بود مرتفع است یقیناً، اگر حدث اکبر بود باقی است یقیناً یا احتمالاً. خوب دقت کنید، بسیاری از بزرگان مثل محقق عراقی، امام، آیت صدر گفتن استصحاب کلی قسم ثانی مختص است به جایی که اثر شرعی بره رو صرف الوجود کلی، یعنی اذا کان حیوان فی الدار فتصدق، صرف وجود حیوان در دار موضوع وجوب تصدقه. یعنی اگر دو تا حیوانم موجود بشه دو تا وجوب تصدق نمیاد، صرف الوجود حیوان فی الدار موضوع است برای وجوب تصدق. اینجا گفتن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، اما دو فرض دیگر دارد این کلی قسم ثانی که این بزرگان نام آن را گذاشتن فرد مردد و گفتن استصحاب در فرد مردد جاری نیست. دو فرض دیگر کدام است؟ یکی این است که حکم در خطاب رفته رو عنوان کلی ولی به نحو انحلال، نه به نحو صرف الوجود. اذا کان حیوانون کل ما وجد حیوان فی الدار فتصدق لأجل ذلک، یعنی اگر دو تا حیوان موجود شد دو تا وجوب صدقه. هر فردی از وجود حیوان یک موضوع است برای وجوب صدقه. صریحا آیه صد میگه اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون فرد قصیر که پشه باشه وجوب صدقه برای او معلوم الارتفاع است بالوجد. اذا کان الحیوان کل ما کان حیوان فی الدار یوم الجمعه فتصدق لاجل ذلک، دیگه روز پنجشنبه اگر پشه تو خونه بود که یقینا جمعه نمونده، پس وجوب صدقه به خاطر وجود پشه منتفی است. وجوب صدقه به خاطر وجود فیل، خب استصحاب میکنیم عدم وجود فیل را، نفی میکنیم اثر شرعی مترتب بر وجود فیل را. یک وجوب صدقه بل وجدان مرتفع است، یک وجوب صدقه دیگر بل استصحاب. فرض دیگر اینه که اصلا اثر شرعی میره روی عنوان فرد. شارع میگه اذا کان بق فی الدار یوم الجمعه فتصدق، اذا کان فیل فی الدار یوم الجمعه فتصدق. اصلا عنوان بق و فیل موضوع اثر شرعی است. اینجا گفتن بزرگان نوعاً اینو گفتن آقا شما چی میخوای استصحاب کنی؟ استصحاب میکنی وجود حیوان فی الدار را اینکه موضوع اثر شرعی نیست، استصحاب میکنی وجود احدهما فی الدار را اینکه موضوع اثر شرعی نیست. شما باید در عنوان موضوع اثر شرعی استصحاب کنی. مگه میشه آدم موضوع اثر شرعی مثلا وجوب قضا موضوعش فوته بعد بیام استصحاب کنیم عدم اتیان را برای اثبات وجوب قضا؟ نمیشه که، همون عنوان را استصحاب کن. عنوان حیوان و احدهما که موضوع اثر شرعی است، عنوان بق موضوع اثر شرعی است که مقطوع الارتفاع است، ارکان استصحاب درش تمام نیست. عنوان فیل موضوع اثر شرعی است که مشکوک و لدوس است، ارکان استصحاب در او هم تمام نیست. اونی که ارکان استصحاب در او تمامه عنوان احدهما است که موضوع اثر شرعی نیست. اونی که ارکان استصحاب در او اونی که موضوع اثر شرعی است عنوان بق عنوان فیل، ارکان استصحاب درش تمام نیست. اسم اینو گذاشتن الاستصحاب فی الفرد المردد، اسم گذاری ها. یه وقت مثل اون عالم بزرگ نگید آقا الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیت، رفتی به این بحث نداره. نه، این اصطلاح برای اون جایی که اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی فرد و ما میخواییم استصحاب کنیم عنوان احدهما را برای ترتیب اون اثر شرعی فرد، این اسمش استصحاب فرد مردد است. نوع اعلام قائل به جریانش نیستند، مرحوم آقایی و استاد قائل به جریانشن. اینم تفصیل قسم ثانی. انشالله بقیه مطالب فردا. نعم، يتهيأ لي أن
اشکال اینا این بود که ما وقتی طهارت ظاهر رو اثبات کردیم قاعده طهارت دیگه مادام که علم نداری طهارت هست که شک در بقای طهارت ظاهری نداری.
جواب دادم دیروز گفتم در موضوع استصحاب در موضوع استصحاب شک در بقا اصلا شده دیگه.
امروز نگفتید اشکال بهتون وارد بود.
همون که دیروز جواب دادم دیگه اشکالی که دیروز جواب دادم که امروز دیگه تکرار نمی کنم. دیروز جواب دادم گفتم اماره بر بقای حالت سابقه موضوع استصحاب رو از بین نمی بره. چرا؟ من اینکه برفض اماره بر بقا حالت سابقه علم به بقا باشه تعبدن اما علم وجدانی که نیست که استصحاب لغو بشه. موضوع استصحاب در خطاب هم یقین سابق و عدم یقین لایق ولا که میان بودون
جا داشت این شبه کاملا
در میخواه شما تو ذهنتون بود نه اصلا چون کسی تو ذهن اشکال دیروز اون کسی تو ذهن اشکال دیروز میاد جوابش هم میاد
این راه حل
بود اول سفر نیست تا فردا اول
ساعت
8 اجتماع نیفتن آقا امروز اول سفر فردا من میترسم یه وقت اجتماع بشه چون اثر شرعی داره. امروز جزء ماه حرامه یعنی احکام شهر حرام امروز بار میشه از جمله اینکه دیه امروز بعد از جنایات دیتون و سلس دیه ولی تو تقویم نوشته امروز اول سفر و میخوام میترسم یه وقت بالاخره اثر شدید ولی تو فردا اول سفر
این راه حل شما همه جا تو اون آب کر نمیاد چون این بخش از شما میگید این بخش از آب
مثلا کنید فردا بود
این بخش از آب نمیشه بگیم همیشه متصل به کر بوده خاطر اینکه ما قبلا یقین داشتیم مجموع کر بوده دیگه نمیتونستم بگم این متصل بوده
غالبا بالاخره این بخش از آب این بخش از آب متصل به کر بوده اون بخش از آب متصل شما این چی میگید مثلا این آب موجود ده قسمه این بخش از آب قبلا متصل بوده اون بخش از آب قبلا
نه این مقدار که الان موجوده من نمیتونم بگم قبلا متصل بوده چون شاید اون مقدار
ما بیش از کره آب خزر
مداره ممکنه یه ذره بیش از کره باشه
یه ذره همون یه ذره میگم این متصل به کره
نه نه این مقدار موجود که اون مقدار که
شما چرا کلا میگی متصل تیکتی 10 قسمه 20 قسمه خب این موجود 20 بخش اینجا قبلا متصل
یعنی خیلی کوچیک بود
اون قبلا اون قبلا اون قبلا
راه اول اینکه دمال 20 مطرح کردی، فهمیدی که معلوم نیست که دمال 20
مغیا
باشه.
فهمیدی
که به
دمال 20
معلوم
نیست
که
مغیا
باشه.
یک عام فوقانی به عنوان عام که قطعا مغیا. ما مثلا استتاب داریم عام فوقانی که به ما نرسیده
بشه. میخوام بگم به دمال به عنوان دمال 20 مغیا نیست، درسته؟ این
شاید باشه، شاید هم نه.
شاید اما به عنوان نجسون، به عنوان دیگه‌ای که
یعنی میخوام شما مستقیمش بکنید.
آره میشه دیگه. قطعا اون
مغیا هستش که حالا اولا این درست نیست همچون مغیا فرض نشه ظاهرش بر فرض میشه مثال عوض میکنیم ما مثال داریم برای شک که در واقع به نفع شما حکمیه شما داری شما موضوعیش میکنید شما میگی خود اشاره
شما حکمی محضی بیاد فرمایش شما میگید که محضه باشه
آبی که اماره داری اصل گفته متغیره اصل گفته متغیره اصل مثلا فرض حالا اصل گفته نجسه بعد اصل گفته نجسه مثل استصحاب این که ملاقاش نجسه میگه که آب نجسه من نمیدونیم که آیا اتصال به معتصم مطهره یا امتزاج به معتصم مطهره اتصال شد امتزاج نشد اون مثالی میگه که دیگه
حکمی محضه
این راه حلتون هم
مثاله دیگه حالا شما یه تو این مثال ملاقاتی میکنی این مثال دیگه
این راه حلی که الان گفتیم
داری شما یه مستاقیه میخوام بکنم درست نیست اگر درست باشه مثال آورد
این راه حلی که گفتیدم حل نمیکنه ها
یه چیزی تلاوت است که الا یوسی و موش الا یوسی و موش اون من بار ها غیر از آنی که میگن کردن ایشون ممکن انتظار کنه که پس موضوع بقای طهارت مالن ملاقات فجره و این ملاقات با دمازه شبه مستاقی مالن ملاقات فجره این شبه حکمی ما رو بخواد برگرده به شبه موضوع تایی دلش اینه ها حالا من اون خیلی شبهه موضوعی مالم یا غایت که سیحت ذاتی شبهه حکمی هست
مفتیت و ذاتش رو بزن
اون مفتاقیه
که مثلا معلم یون آقل خزر میشه اینجور مخواد بگه. خب بعد اگه اینجور بگه میشه حالت اولا، اما ما میشه حالت میشه فضل اول. مثال عوض میکنیم، آبی که با استصحاب آب قلیلی که با استصحاب نجاست ملاقی نجاست ملاقات این دست من استصحاب میگه نجاست ملاقات که بگه. بعد شای میکنیم آیا امتزاجه به محتسب متحر است یا اتصال به محتسب اماره که به روش رو به موضوع میتونه شما حکمیت بکنید این دست ما با آب مضاف شد نمیدونم قصد به ما مضاف متحره بعد زدم به این شما حکمیه که مثال زیاده هم حدوث هم شکل همه ها شده
این راه حلی که فرمودید مشکل حل نمی کنه ها که گفتید آب 20 قسمت کنه
چرا؟
خاطر اینکه بعدن اون قسمت کوچیک این من یقین دارم متصل به کور نیست. خب این آب موجود کلش به زور ممکنه کور باشه. این یه بیستون که قطعا متصل به کور نیست که
قتل بود.
نه اون قبلا متصل
شاید معداش کور باشه هنوز.
نه نه میگم یه فرضایی داره که انقدر جمع شده.
همین تو بعد گفتم که غالبا فرضش اینه که یقین دارم دیگه حتی به اندازه یه استخوانم بالاتر از کور.
آره
اندازه کور مو نمیزنه از ولی ممکنه کمتر از کور باشه اما از کور بالاتر یک فرض نادری نیست.
نه لازم نیست این فرض رو بکنیم.
چرا؟
ممکنه بیش از کور باشه.
حساب بخواید.
خب نه بخارن. شما دست میذارید رو چه قسمتی از آب رو یک میذارید؟
یه قطره، یه قطره. یه قطره، میگم این متصل بوده. یه قطره دیگه
فقط اشکال اونجاییه که
صدها استصحاب اتصال به آب خود در این چیزی که مونده جایی که برای هر قطره ایش
و اون یه قطره متصل به کره
درست و احتمال اینکه یه قطره از آب کن بیشتر باشه که هست دیگه آخه این دیگه نمیدونه
خدایی سیگه خب این مثبت نیست میگه اون یه قطره متصل به کره
همینو متصله دیگه همینو متصله دیگه صدها استصحاب اتصال به ماه کره جاری میکنه
در همه قطره
در همه قطره همزمان متصل به بین 9 تا 7 اختلاف خواهد شد. پس نمیتونی بگی که ساعت 9 بگی ساعت 7 آب پر بود یعنی پس حاضر ما کنه خدا این از ساعت سابق این آب نبود اختلاف خواهد شد. ساعت 8 میگه که این که یقینا پر بود ساعت 8 چون اختلاف خواهد شد نیست این افتاد کریت واقعی ساعت 8 ثابت شد. ساعت 9 میگه این آب ساعت 9 ساعت 8 که استثاب میگه پر بود حریت واقعیه ثابته به تعبد را قادر استان کنه و من احتمال میگم آیستد که اینا نگفته مفروغون ان گرفته اینا بعیده که
این خواسته بگه اینجا باید یک راه حلی ارائه بدیم دیگه
آیت تو عبارت این نیست میگه نه استثاب حریت واقعیه میتونیم بکنیم نه استثاب حریت ظاهریه میتونیم بکنیم
توجهش اینه که بنابراین
جمله میگفتی تو که اینقدر پول دادی اصول ما رو بیچاره کردی یه جمله میگفتی ولکن یجری استصحاب کریت واقعیه ثابته به استصحاب بنابر رکنیت واقع الحدوث یا بنابر رکنیت یقین الحدوث و قیام استصحاب مقام یقین اینو میگفتی یه ما این نصف ست کاری میکردی زبون ما بسته بشه
اشکالش به استصحاب کریت ظاهری ساعت
8 کریت ظاهریه قوامش به چیه؟ کلیت زمانی هم کلیت امام شیه به بقای نیست یقینا موضوع باقی نیست
فی ارملا شاید استصحاب باشه نمیشه خطاب متکفل نیست
خب یه استصحاب نیست
موضوع از هشت
یه از اصلاب حسیت تقییدی فرد استصحاب این نقض یقین بشه که دیگه سن
موضوع از هشت
نه
پس کلیت استصحابی
که ساعت هشت موضوع از ساعت هشت او کلیت ظاهری استصحابی یه کلیت استصحابی دیگه میخواد جایی کنید ساعت
میرد یعنی اینجا اینطور نیست که استصحاب رکنش نباشد اصلا خود مستصحب قوامش نیست و گردی پیدا میکنی که مستصحب قوامش
ولی داشت شرط جران استصحابی که ساعت 8 بود ساعت 9 اون استصحاب شد
یعنی احراز
یه استصحاب دیگه
انتفاع مستصحب رو یعنی در واقع احراز میکنیم انتفاع مستصحب رو پس استصحاب
جایی نه در حقیقت رکن استصحاب هم نیست
نه رکن استصحاب دوم کار نه استصحاب دوم
بردیت استصحابی ها رو استصحاب نمی کنه
استصحاب اول بردیت
واقعی رو که استصحاب خاشه تصحیب
یعنی به اتفاع مستصحب
دو سه تعبیر مختلفه هر کنه
تفکر نیت اقتصادی یقین به حدوثش وجدانن هست، علم به ارتفاعش حریت واقعی ساعت هشت علم به ارتفاعش ندارن، شک در یقین وجدانی به حدوثش. من یقین وجدانی به وجود کلیت ساعت هشت ندارم، ولی یقین وجدانی به کلیت اقتصادی ساعت هشت دارم. مشکل اینه اونه که یقین وجدانی به حدوثش دارم، مرتفع معلوم ارتفاعشون ممکنه اقتصادی ساعت هشت از دارم، و اونی که محتمل بقای کلیت واقعی اون یقین به حدوثش داره. تنارا اینه که بگیم یقین وجدانی به حدوث لازم نیست.
اگر این قاعده طهارت بقائاً شبهه حکمیه هم نبود، یعنی ما قسم می‌خوردیم قاعده طهارت بقائاً جعل شده، ظاهر فرمایش از داریم که استصحاب طهارت ظاهری نمی‌شد بکنیم دیگه. بله خب این اصلا تایید فرمودید دیگه. حالا اینجا من می‌خوام یه اشکالی بکنم که از کرامات آقای هاشمی استفاده کردم این اشکال رو. اون این است که حتی اگر قاعده طهارت هم ما علم داشته باشیم جعل شده باشه، ما دو تا طهارت داریم، یک طهارتی که به واسطه تطبیق اثارات طهارت در آب ثابت شد و یک طهارتی که به واسطه تطبیق اثارات طهارت در صوب بقا انداری شد. اون طهارت اولا رو شک در بقایش دارم،
ولی طهارت ظاهری جعل شده
میگن طهارت اولی و ثانوی. خب دو تطبیق از استصحابه،
ما تطبیق از استصحاب اثباتن ثبوتن یا حکم ظاهریه اثباتن، ولی شما هم اصل موضوعی دارم اصل حکمی، یعنی دو تا مثلا هم استصحاب بقای زوجیت استصحاب عدم طلاق داری هم استصحاب خود بقای دو تا بقای زوجیت داری ظاهرا. نه حجت بر یک مطلب واحد،
یعنی همون طهارت ظاهری ادامه پیدا میکنه، مثلا مبرزش یه چیز دیگه
است. چرا گفتم ما که قاعده طهارت حجت بر اون نیست، طلاق پوری هم که قبول نداره خب استصحاب عدم مکان.
اون فرض اول از فرض مردد که خود حیوان موضوع اثر مطابق نحو انحلال، چرا یه دفعه شما فرمودید که خب فیل و پشه رو که من علم ندارم، چرا خب چه به فیل و پشه چه کار داریم؟ من میگم همون یه حیوانی حادث شد، اون حیوان موضوع اثره. خب رفته رو افراد حیوان دیگه، نه رو پس فرقش رو دومی چیه؟
من زمال وجدان رو اصم کنم آقای صد میگه این شیخش میگه من میدانم وجود صدقه ای که مترتب از من وجود پشه ملتفی شده استثار میگه فیل نیست، پس اصلا شدید که وجود صدقه ناشی از دو هم نیست،
یعنی استثار میگه اون حیوانی که در زمین فیله اون نیست، چون اثر رفته رو
حیوانی که در زمین پشه
نام که خب یه استثاب دیگه هم داریم یه حیوانی حادث شد، اون حیوان موضوع اثر بود، اون حیوان انشاءالله باقیه،
اون حیوان یا فیل یا پشه
دیگه، همون هر طور خویی اثر داره. بله این موضوع اثر شهری میشه، موضوع اثر شهری میشه، همون موضوع اثر شهری، همون فرد
همون
فردی که نرفت شهری بود یا بقی یا فیل،
اجمالا میگه اون فردی که دیگه اثر شهری نداره که
همون فردی که موضوع اثر شرعی
داره، کل فرد من الحیوان اثر شرعی داره،
کل فرد من الحیوان انحلال داره به فیل و پشه.
پس فرقش با اونجایی که موضوع اثر خود فیل و پشه چیه؟
اونم همین اونم تمول پشه نه روشن بودن موضوع مطلب فهمون،
یعنی اصلا وقتی انحلالی میشه حکم، یعنی اصلا خود فیل و پشه موضوع اثره
کلی انحلال شد، یعنی افراد کلی
که
تاسو ولی به عنوان اینکه مصداق
حیوانه این دو تا من که نمیخوام بگم درست یا نادرست، آیت صد که ثانیه میگه اثبات یاده نشون زمان دیگه در موضوع مثلا،
چون آیت صد
که هر
کدوم از اینا یک مصداق جعلن دیگه، یه موضوع برای جعلن، وقتی انحلالی شد یه جعل. حالا ما تعریف مثلا تمام
همینه دیگه،
بار میگم آیش سیستانی هم اینطور میگه، مثلا میگه آیش سیستانی هم میگه نمیگه برای من نمیگه من پاسی میگم یه چیز بندی از اینجا نمیدونم مال این معلوم و تصدیه شما رو معلوم بود، من میگه استفاق نکنید عدم تصدیه صاحب آزن جل صاحب آزن جل یا اینه که وقتی رو تصدیه یا اینه مخصوص استفاق در واقع که داریم که حتی تصدیه به عنوان اجمالی هم که موضوع اثر نیست، ولی تو قاعده طهارت جاری میکنه در این آقای خویی میگه بابا چیز خودتو بفهم، چیز خودتو خدا بسته لازم میده من چیز خودتو نمیدونی یه بخونی دوستمن دیگه صاحب این دوسته یه زمانی تصدیه نشد الان هم تصدیه نشده احتر بچنی.
اونجایی که علم نداریم به جهت قاعده طهارت لازم نیست حالا فقط مثال به شبهه حکمی بزنیم، مثالای دیگه هم داره. اونجایی که ظن به نجاست داریم خارج از قدر متعاقنده دیگه،
آره ظن متعاقن دیگه
بقاءن ظن به نجاست داریم،
یه وقتی دلیل قاصره که روشن استثنا میتونه بزنه شبهه اصلا دلیل قاعده قاصره نه نه دلیل قاصره نه ظهوره
حجت
همواره
این برداخل که قطع پیدا نکنیم به
یقین
تعبدی
هست
یقین تعبدی به وفای حالت سابقه با که مانع از داران استثاب این موضوع استثاب شکل از بقا نیست ولیکن یعنی خود او به یقین آخر یعنی وجدانی امکان تعبیر اما عنوان یقین یقین خارج نشد، عنوان یقین به بقا خارج نشد، ما یمکن و فیه تعبد
مالا یمکن و تعبد خارج
مالا یمکن و تعبد خارج شده اما یقین و تعبد یمکن شده.
و چرا میگید این خارج شده؟ چون این عقل و خلوه دیگه
مقاید لبی عقلیه دیگه مقاید لفظی کنی
جا این استثاب قاعده طهارت اگر اماره باشه که نیست، حالا وقت اصالت طهاره در آب دیگه طهارت در صوب ثابت میکنه اون اشکال دیگه وارد نمیشه، شما میگید اصالت طهاره چون لوازم طهارت لازمه شه دیگه
اثر شرعی،
اثر شرعی طهارت آب طهارت صوب
شما
فرمودید اصالت طهاره در آب ثابت نمیکنه
تعهد به طهارت در جنون که واسه ثابت نمیکنه دیگه تنزیه و تعدیل فقط به لحاظ آثار،
نه اگه طهارت در صوب ثابت بکنه
طهارت در صوب نه طهارت در آب قبل از جز و معذر نسبت به طهارت
اگه اماره باشه که اینجوری نیست،
اماره هم باشه
اماره باشه اصلا اثبات میکنه مدلول التزامش طهارت صوب،
نه طهارت ظاهریه نیست مدلول طهارت واقعیه استثاب طهارت ظاهریه نمیتونی بکنی چون اون که مدلول نشد اون که اثره اما مدلول اماره که طهارت واقعی پیدا کرده استثاب طهارت واقعی بکن استثاب طهارت ظاهری فرض من که این صبح طهارت ظاهری برای جل شد نیاوردی اون رو این سکر رو نیاوردی
پس که اشکال تو استثاب طهارت ظاهری اشکال تو استثاب طهارت ظاهریه بود اونجا استثاب احتمام آقای سعید
احتمام عدمه
عدمه
راه حل ها بود دیگه، راه حل ها رو که ما اومدیم میگه ما نیاز نداریم با شرده رجعت میخونیم برست. آقا تو این موارد نیاز نداریم در راه حل خود به خود حله بعد میگه همون راه حل رو بسید
های
مرتبه
های مرتبه
های شما مرتبه های
بله
جا هست که سبب برای مصابه مخزن کرده چون وقتی استثاب در تعالت آبداری کردی عالم میشی به تعالت میشی موضوع استثاب نجاسته که برداشت میشی بله های کنی مستش دیگه نگفتیم به خودش بتر اما استثاب در سبب علم به مسبب میاره حالا علم به مسبب بیاره اما سبب میاره اون دلیل است یعنی دلیل نداره ولی به لحظه حکومت از کسان یعنی دلیل بسیاره که این استفاق دوانت آب علم به ارتفاع نجاسته خوب میاره و از این استفاق نجاسته به موضوع ولی استفاق نجاسته خوب علم به عدم طهارت آب نمیاره مثلا شبه نه، دارم، حالا اینا که من شبیه هم ندارم.